بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل دهم رسیده بودیم به بحث معاد جسمانی و روحانی. مقدماتی مطرح شد، از جمله این که عرض کردیم به نحو کلی سه تا قول در اینجا هست. یکی این که معاد فقط جسمانیه، دوم این که معاد فقط روحانیه، و سوم که خود صدر متعلین همین رو میپسنده و بسیاری از بزرگان از حکما و عرفا و بسیاری از متکلمین و بزرگان شیعه و اینا همین اعتقاد دارن، این استش که معاد هم جسمانیه و هم روحانیه. یعنی انسان افزون بر ابعاد جسمانی دارای حقیقت روحی هست و معاد به حسب هر دو حقیقت شکل میگیره، منتها نه به نحوی که تناسخ اتفاق بیفته. یعنی یه اصول مشترکی در میان همینا هست، معاد جسمانی هست، معاد روحانی هست. در عوالم دیگر ما روح و جسم داریم، منتها باید بدونیم که تناسخ هم نیستش، تناسخ هم نیست. حالا این ظاهر دیدگاه سومه. تفاسیر متکثر و متنوعی در اینجا وجود داره، چه بسا در برخی تفسیرها ما بگیم در نهایت برمیگرده به تناسخ، ولی در ظاهر همین گفته میشه که در عالم دیگه هستش، در عالم دنیا نیستش و تناسخ نیست. صدر متعلین همین قول سوم رو که مطرح کردن، اون وقت تفسیر خودشون رو از این قول سوم ارائه میکنن. برای بیان تفصیلی دیدگاهشون فرمودن که باید به اصولی توجه کرد. ما در بحث‌های گذشته چند امر و چند اصل رو پشت سر گذاشتیم، مثل اینکه اصالت با وجوده، تشخص هر شی به وجوده، وجود حقیقت تشکیکیه، حرکت جوهری تحولی در پی سیلان وجودی ما داریم، یا اینکه وقتی این حرکت سیلانی جوهری وجودی اتفاق بیفته مراتب این حقیقت نسبت به هم دیگه چه نسبتی دارن، یا هم قبلا در مباحث دیگه مطرح کردیم، هم در جلسات پیش گفتیم که هر درجه بالاتر نسبت به درجات قبل چه وضعیتی داره، اینها گفته شد. از جمله اصولی رو که صدر متعلین می شماره برای اینکه این باید روشن بشه تا بحث ها واضح بشه، اینه که عوالم کلی سه قسمه: عالم طبیعت، عالم مثال و عالم عقل. و بعد توضیح می دن که به حسب همه این نشعات ما انسان خاص داریم، انسان اول، انسان مادی، مادی طبیعی، انسان دوم، انسان مثالی برزخی، و انسان سوم، انسان عقلی. و در امور و اصول دیگری که جلسه قبل ما بهش توجه کردیم، این استش که حقیقت انسان بر اساس حرکت جوهری اون وحدتش رو حفظ میکنه ولو تحولات فراوانی اتفاق بیفته. چجور در طول عمر، از موقعی که فرض کنید که در رحم مادر بود و بعد بر اساس حرکت جوهری تا فرض کنید در سن پیری چندین مرحله تحولاتی خورده، ولی وحدتش محفوظه. و وحدتش رو از دو ناحیه صدر متعلین تبیین کرده و توضیح داده. یکی از ناحیه اون وحدت اتصالی از سنخ حرکت، و یکی هم پشتیبانی وحدت به وسیله رب و نوع انسانی. یعنی همون چنان که در بحث‌های دیگر هم به همین سبک هستش. و یه جمله مهمی در اصل چهارم بود که خیلی باید بهش توجه بشه، گرچه صدرا خیلی برجسته نکرده، ولی خیلی من الان در دورای ما اغلب ازش میپرسم و سوال میکنم و احساس اشکال میکنم، صدرا بهش توجه کرده، و اون هستش که نفس دقیقاً مثل طبیعت یک حقیقت تدریجی متکامل است و حرکت درش راه داره. نفس غیر از عقله. صدر متعلین اول شروع کرد نشون داد که نفس یک جوهر خاصیه، یک جوهری نیستش که مثلا عقل باشه، جوهری نیست که طبیعت صرف باشه. این خصوصیتی که در طبیعت هست به عنوان تحولات جوهری و از این سنخ تکامل استکمال، این در جوهر نفس هم هست. یعنی نباید به حساب بیاریم چون مجرد ازش تکامل نداره، نه، نفس یک نوع تجرد ویژه داره. خب این عبارات رو هم در جلسه قبل بهش توجه کردیم. از اصول دیگری که یواش یواش ایشون رو به مسئله معاد جسمانی نزدیک میکنه این استش که انسان به حسب ادراکات، اعمال، نیات و افعالی که داره آرام آرام داره حقیقت خودش رو میسازه، حقیقت خودش رو داره میسازه. اصول کلی رو که به لحاظ اخلاق و ملکات وجود داره چهار در واقع اصله، یکی در حقیقت ملکی، دومی حقیقت شیطانی، سومی حقیقت سبعی، چهارمی حقیقت بهیمی. البته اینا استقراییه، اینا استقرایی هستش، برخی از مبانی نفسشناسی هم پشتیبانیش میکنه. خب انسان در مسیر عملش، یعنی عمل و نیت و اینها، با توضیحی که در جلسه قبل دادیم، حقیقتش رو بر اساس این چهار مدل میسازه. بله بله، تصویر خود سر رو هستش. بله، حالا یعنی این تقسیم بندی باید مراجعه، مثلا وقتی ملکی اینجا میاد اون طیف های در واقع محموده رو در خودش داره، حالا اینجا وقتی شیطانی، سبعی، بهیمی گفته شده، این اون طیف های مذموم رو، این سه بخش رو ذیل خودش مطرح کرده. در هر صورت انسان به حسب مجموع اعمالی که داره آرام آرام حقیقت خودش رو میسازه و این حقیقت، و این حقیقت در واقع بدنهای ویژه و خاصی رو در پی خودش داره. مثلا حقیقت ملکی بدن ویژه، حقیقت شیطانی بدن ویژه، حقیقت سبعی بدن ویژه، حقیقت فرض کنید که بهیمی بدن یا بدنهای ویژه خودش رو خواهد داشت. خب این مسیر ادامه داره تا اینکه انسان مفارقت از دنیا میکنه. مفارقت از دنیا که اگر چون حقیقت انسان یک وجود استقلالی داره، یعنی به دلیل همون تجرد، وقتی بعد تجردی برای انسان شکل میگیره، اینجوری نیست که تمام حقیقت انسان همین بدن باشه، نه، اتفاقا در اینجا یک حقیقتی شکل گرفته که این حقیقت به لحاظ تحققی وابسته بدن نیست. بله، به لحاظ تمشی بسیار از امور در عالم ماده به این بدن نیاز داره. خب بر اساس حرکت جوهری وقتی مفارقت از بدن پیدا شد، اون حقیقت نفس انسانی که مادی نیستش باقی میمونه. بله، بدن مزمل میشه، اون باقی میمونه و این مال تمام انسان ها هست. این رو تذکر داد، ناظر به اون بحث نفوذ سازجه هستش، که نفوذ سازجه دست کم مسئله ادراکات سوری و عمل و اینا که داشتن، که ذیل اون چهار گروه کلی میگنجه، ولو بسیار هم فرض ضعیف باشه، در طیفی، یعنی مشابه طیفی از نفوس بهیمی مثلا هست، درجه کردید، و لذا همین مقدار از تجرد موجب بقای نفس او بعد از اضمحلال بدن استش. و اینجا اون حقیقت تمثل جسمانی که متناسب با اون در واقع ملکات و خلقیاتی رو که در طول دنیا بود در خود شکل داده شکل میگیره، یعنی ابدان متناسب با اون ارواح در اونجا متحقق میشه. انسان در موجود مختاری هستش که در طول حیات خودش، وقتی ما میگیم اختیار دارد در اعمالش، یعنی اختیار دارد در چگونگی تشکل نفس خودش. نفس خودش حقیقت هیولانی هستش که میتواند به نحوه استقرار ملکی یا شیطانی یا سبعی یا بهیمی بشه. وقتی ما داریم اعمال رو انجام میدیم، در واقع داریم اون حقیقت خودمون رو میسازیم. وقتی این حقیقت شکل گرفت، مفارقت از عالم در واقع ماده که صورت گرفت، اون مظهر اون حقیقت شکل گرفته بروز خواهد کرد. مظهر اون حقیقت شکل گرفته بروز، این اینجا تفاصیلی هستش. یعنی هم حقیقت خودشه و بعد آثاری که از این حقیقت برمیخیزه هم تمثل‌های ویژه خودش رو داره، این تمثل اعمال و تجسد اعمال رو که مطرح هستش. از اصول و امور رو که ایشون به عنوان پایه‌های دیدگاه خودشون مطرح میکنه این هستش که ابدان اخروی با ابدان مادی یه تفاوت مهم داره و اون هستش که برای شکلگیری ابدان دنیوی ما هم به جهات فاعلی نیاز داریم هم به جهات قابلی، یعنی جهات، یعنی اگه نمودار دو طرفه هستش ما یه جهات قابلی داریم، جهات فاعلی عمل میکنه، بدن شکل میگیره، حتی بدن بعدی هم به همین سبک، یعنی حرکت جوهری بدن بعدی به این سبکه که بدنهای قبلی وضعیت قابلی رو سامان میدن و بعد بدن جدید به حسب جهات فاعلی میاد. اما ابدان اخروی این روال رو ندارن. ابدان اخروی مهمترین تفاوتش از منظر صدر متعلین هستش که فقط به جهات فاعلی نیاز دارن، به جهات قابلی و به جهات مادی نیازمند نیستن. این نکته باعث شده که ایشون میفرماد ابدان رو که ما در آخرت داریم اینا صرفاً جزو منشآت اختراعی نفسه، منشآت اختراعی نفسه. ایشون دو تا مثال برای این بحث داریم، اینا رو گفته بودیم این جلسه قبل، دو تا مثال برای این بحث مطرح میفرماد. یکی کیفیت در واقع فعل و کاری که عقول و مفارقات دارن نسبت به عوالم پایین دست. چجور عقول و مفارقات عوالم پایین دست رو اختراع میکنن بدون اینکه ماده ای در کار باشه؟ یعنی اینجوری نیست که پیش از این در واقع مواد و قابلیت های وجود داشته باشه و اینا بر اساس اون مواد و قابلیت ها دارن ایجاد میکنن، نه، هیچی نیست و اونا ایجاد میکنن. این همون حالت اختراع، خود خداوند متعال هم فعلش اختراعیه، عقول و مفارقات هم فعلشون اختراعی، یعنی فقط به جهات فاعلی نیاز هستش. میفرمان نفوس انسانی بعد از مفارقت از بدن یک چنین حالتی رو پیدا میکنن، یعنی ابدانی رو که در واقع ایجاد میکنن که این ابدان اشباح و ازلال خود این ارواح هستش، فقط همین جهات فاعلی رو نیاز داره، نیازمند به جهات قابلی نیست. این در واقع این ابدان از دل او میجوشه میاد بیرون، جزء لوازم وجودی او هستش بدون دخالت هر امر دیگری بیرون از ذات او. این یک مثال. یه مثال دیگه میزنه که این مثال رو در جهات دیگر هم میخواد استفاده بکنه تا آخر این فصل از یه جهتی ادامه پیدا میکنه. و این هستش که الان فرض کنید که ما اینجا نشستیم و در درون خودمون تصور امور فراوانی رو میکنیم، صحراها، دریاها، جنگلها، اینا رو داریم تصور میکنیم. خب اینها جزء مخترعات نفس ما هستش. حالا اینجا ممکنه که چون هنوز به بدن ارتباط داره بحث رو اینجا مطرح بشه و درستشون میفرماد این جزء مخترعات نفوس ما هستش. خب این چیزهایی که الان ما خلق میکنیم از اشکال و اشیا و امثال اینایی که خلق میکنیم، اینها طبیعتاً در این عالم حس موجود نیستن، چون اگه باشن همه باید ببینن، پس در یک عالم دیگری اینها تحقق دارن، در عالم آخرت اینها تحقق دارن. اونچرا که ما در عوالم دیگر داریم مشابه چنین واقعیت هایی هست. البته ایشون در ادامه باز توضیح میده که اونجا که ما در آخرت داریم از چه جهت مشابهت با این تخیلات و تصورات خیالی ما داره و از چه جهت مباینت با اینها داره که تبیین و توضیح میاد. این قسمت رو مشاهده بفرمایید. ایشون میفرماد و من هاذ القبیل، یعنی در اصل هفتم بعد از اینکه ایشون توضیح داد ابدان اخروی و افعال اخروی که نتیجه ابدان اخروی هستش مشابه ابدان دنیوی نیست، در ابدان دنیوی هم جهات قابلی میخوایم هم جهات فاعلی میخوایم ولی در اونجا فقط جهات فاعلی هستش، دو تا مثال میزنه. و من هاذ القبیل وجود الاجسام الاولیه من المواد العقلیه على سبيل الاختراع. اجسام اولیه که بعداً به حسب انواع تراکیب، اجسام اولیه در نگاه اونها عناصر هستش و افلاک و کواکب و اینها، ولی در مجموع یعنی اون در واقع مقدمات امتزاج‌ها و شکل‌گیری مزاج‌هایی رو که بعداً به نوع فرض کنید که معدنیات، نباتات، حیوانات و انسان‌ها شکل گرفتن. و من هاذ القبیل وجود الاجسام الاولیه من المواد العقلیه على سبيل الاختراع. اختراع یعنی بدون ماده و مدت و امثال اینها هیچ گونه قابلیتایی وجود نداره، ولیکن از درون خود او میجوشه میاد بیرون به مجرد تصورات. یعنی بسیار این کلمه تصورات جلسه قبلم عرض کردم دیگه خونده بودم، تصورات بیشتر با نگاه مشائیه، چون در نگاه مشائی مبادی عقلی علوم حصولی دارن و به لحاظ علوم حصولی که دارن ایجاد میکنن. من ایشون در بیان ایشون علوم حصولی اونجا نیست، همه علوم حضوریه. لذا این تصورات رو باید بگیم اینه به مجرد همون آگاهی و دانشی که نسبت به حقایق پایین دارن اونا رو ایجاد میکنن. به مجرد تصورات از لیس قبلها مواد و سابقتون علیها، چون پیش از اینها یعنی پیش از این اجسام اولیه یک موادی که سابق، یعنی این کلمه سابقه که در عبارت خود صدر هستش خیلی فضا رو واضح میکنه. اون جایی که ایشون میفرماد ابدان دنیوی جهات قابلی دارن و بعد جهات فعالی دارن، منظور مواد سابقه. یعنی همیشه در ابدان دنیوی باید مراحل پیشینی باشه که مرحله بعدی رو سامان بده، یعنی مرحله بعدی رو سامان بده به گونه‌ای که تازه جهات فاعلی عمل بکنه. توجه فرمودید؟ می‌فرماد در عقول و مفارقات وقتی میخوان اون اجسام اولیه رو شکل بدن این مواد سابقه لازم نیستش، اینا به نحو اختراعیه. بله، بعدن در درون خودش این نسبت‌های تکوین شکل میگیره، یعنی موادی اول هستن بعد جهات قابلی و بعد جهات فاعلی، جهات قابلی و جهات فاعلی، این نوعی ادامه پیدا، ولی خود اجسام اولیه این گونه نیستش، یعنی مواد سابق بر خودشون ندارن. چرا میشه نسبت داد، ولی این نسبتش به چه گونه هست؟ یعنی شما اگر نسبت عقول و مفارقات را با کل عالم ماده بسنجید اختراعیه، با درون عالم ماده بسنجید چی هستش؟ تکوینیه. توجه کردید؟ ما الان میخوایم بگیم نفوس انسانی در پس از مفارقت از دنیا نسبتشون با ابدان شبیه نسبت عقول و مفارقات هستش با چی؟ با کل عالم ماده، یعنی با اجسام اولیه. منظور اجسام اولیه واسه زمان نیست، چون اجسام اولیه که ما به معنای در واقع ابتدای زمانی که نداریم، یعنی راجب کل عالم که در نظر بگیرید، بله در درون مجموعه شما میبینید که حالت قابلیت و فعالیت وجود داره، اصلا عالم ماده همینجا شکل میگیره. شما وقتی مفارقت از عالم ماده پیدا کردید، اون بدنی که از شما سر میزنه یا فرض کنید که افعال و آثاری که از این بدن سر میزنه مشابه نسبت عقول و مفارقات است با کل عالم ماده، یعنی به نحو اختراعی هستش، نیاز به مقدمات مادی نداره. این یک تشبیه انجام داد. حالا اونجا اونها بحثایی هستش که مثلا آیا تمثل بوده یا واقعا در عالم ماده شکل گرفتن. قرائنی وجود داره که اینا ظهور در عالم ماده کردن. توجه کردید؟ ظهور در عالم ماده کردن، مثلا بدین جهت که قوم لوط وقتی که برخورد کردن اونا رو دیدن. البته اینجا هم بعضی هایی که مخالف هستن توجیه میکنن، میگن این به تصرف ولی معصوم اون زمان دیده شده، نه اینکه واقعا ماده. اگر مادی شده باشن که این احتمالش وجود داره به این معنا که حقایق برتر میتونن، حتما باید مقدمات مادی فراهم باشه، یعنی باید در اونجا از مجموع مواد حاضر استفاده شده باشه تا اون تجلی فاعلیش صورت گرفته باشه. ولی بگیم نه اینجوری نیسته، اصلا تمثل بوده، در این عالم نبوده اصلا، بلکه در واقع حضرت ابراهیم یا حضرت لوط اگر اونا رو مشاهده کردن یا اگر دیگران مشاهده کردن به تصرف این اولیای الهی اون چشم برزخیشون باز شده و اینا در عالم برزخ هستن و دارن مثلا یعنی از مجموع امکانات رو که در اونجا موجود هستش باید استفاده بشه تا این وضعیت اتفاق بیفته، یعنی یک تحولات مادی رخ داده. توجه کردید؟ مثلا ما چجور میگیم اگه برای اینکه یک شی ساخته بشه یه تغییرات مادی باید شکل بگیره؟ بله، قابل شناسایی هستش. یعنی میشود گفت که مثلا پیش از این مواد این آرایش رو داشتن، الان این آرایش رو دارن. توجه کردید؟ یا نمیدونم انرژی تبدیل به ماده شده، ماده تبدیل به انرژی شده، یه اتفاقاتی باید بیفته. بله دیگه، اگه اون حالا این راجب از دادان توجه دارید که اون آیات قرآن جا به توجه کرد که ابتدای تکون حضرت آدم وقتی ما میگیم در بهشت بوده، این بهشت در کجا بوده؟ وقتی ما میگیم خاک و آب و اینا رو جمع کرد خداوند متعال و کوزه درست کرد و بعد اون بحث ها پیش میینه به شکل اون شبیه به این شد و بعد به شکل آدم، این در کجا اتفاق افتاد؟ غرایم و شواهد حاکی از این هستش که ابتدای خلقت اینا در عالم ماده نبوده، هبوط کرده. آره دیگه هبوط کرده اون لحظه، بله تغییر باید ایجاد شده باشه. آره یعنی به معنی این که نه 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 نه، یعنی قطعا وقتی که حضرت آدم میخواد هبوط بکنه وارد عالم ماده بشه، باید تغییراتی در عالم ماده اتفاق بیفته تا حضرت آدم تجلی دنیوی مادی داشته باشه. اینجوری کردن، تصویر کردن، این بحث رو آوردن به شکل تول، به شکل تولدی گفتن که این خلقت صورت گرفت امتزاج عناصر. آره مثلا به ورز حرکاتی رو که آره لازم نیست اینجوری باشه، ممکن تدریجی باشه، ممکن 100 سال کشیده باشه، ممکن 10000 سال کشیده باشه، نمیدونم چه جوریه که توجه کردید باز هم باد و خاک و مثلا امدن مثلا اینا تذکر میارن. نه ممکنه که همین، حالا من میخوام بعضی چیزا رو نگم، ممکن به شکل همین تکاملی که گفته میشه ترجیح همینجوری اتفاق افتاده باشه، مشکل نداره.
من فکرم همین بود چون الان یه سری تحقیقات علمی هست که میگن مثلا از فرض کنید 200000 سال قبل موجودات شبیه به انسان بودن، تو دین و اینا اعدادی که هست همین 7000 سال و 10000 سال و خیلی با حالا اینجوری که ادعا میکنن حتی و خیلی با تحقیقات علمی میگن که یعنی حتی عکس جمجمه و پیکر و ایناشون هم چیزی هستن به ترتیب که خیلی شبیه انسان شده، انسان تا اسمای مختلف داره مثلا ناندرتال چی تا رسیده به انسان امروزی. خب بگم این از نظر مبانی فلسفی راهو برامون، مبانی فلسفی راهو برامون باز نمی‌کنه که اون رو بتونیم تصویر کنیم که اون
چرا
همه مثلا
چرا لامتون بحث سفک دما و اینا اعتراضی که ملائکه کردن یکی از بیانات همینه دیگه، یعنی کسانی بودن مشابه انسان بودن که اینجا در بحث ازدواج فرزندان حضرت آدم و اینها هم مثلا یه نظر اینجوری داده میشه.
حتما اینجوریه که حضرت آدم و حوا منقطع همه هویتشون از هر موجودی که قبلش بوده باشه.
الان من یاد ندارم علامه در المیزان چجوری میفرماد، ولی این بحث رو خود آیون مثلا اهل حکمت اینا تو طبیعیات که مطرح میکنن خلقت حضرت آدم اینا رو تولدی حساب میکنن. مثلا میگن این یه بحثیه که حالا بعضی قبول مثلا الان قبول ندارن این بحث رو به این سطحی که اینا میگن قبول. مثلا موجودات خلق الساعه که داریم که بر اساس امتزاج عناصر رو خلق میشن، مثل فرض میگه پشه ها یا مثال های زیادی میزنن، مثلا میگن در وسط کوی برکی که جمع میشه بعد از مدت یک ماهی درش مثلا ماهی ها شکل میگیرن، اینا به شکل تولدی یعنی امتزاج عناصر و شکلگیری یک مزاج. بله بعدش ما تولدی داریم، یعنی بعد وقتی حیوانی درست شد دیگه به نحو فرض کنید که حالا متناسب با خودش یا رحم است یا هر چیز دیگه است، تخم است، هر چیزی به اون سبک ادامه پیدا میکنه. اینا الان معتقدن همینجوری است دیگه در طبیعت قدیما. بله در نمیدونم، من بعضی سوالات گفت نه اینجوری نیست، میگن که اینا مثلا تخمایی بوده و مثلا مثلا زوغن. حالا مثلا اینا واقعا جای بحثه، یعنی برای ما جای سوال هست، یعنی ذهن کار نکرده تو این فضا.
چجوری از یه چیز بدون حیات
اوبیت حی شکل میگیره؟ خب بله امتزاج عناصر، اگه روح داره که مثلا روح در عالم مثلا بدن مسواک شکل میگیره، روحش اگه مشا باشه میگه در عالم عقل شکل میگیره و همزمان این محقق افاضه میشه و حاصل خواهد شد. اگه هرگز جوهری رو بپذیریم که اگه جواری تعاون حتی نظر صدرام هم اینه، حتی نظر صدرام اینه که بر اساس حرکت جوهری این امکانش وجود داره که شما بر اساس در واقع امتزاج عناصر بتوانید موجودات زنده درست بکنید، منتها شما درست نمی‌کنید، اون شما مقدماتش رو فراهم می‌کنید، این مسیر در ادامه پیدا می‌کنه. لذا این بحث هست که از خلقت موجودات یا تولدی یا تولدی. تولدی یعنی به نحو همین متعارف معمول، یعنی راحت ترین راه برای نظام حقیقت برای شکل دادن به موجودات بعدی همیشه از موجودات متناسب با خودش، یعنی بهترین اقرب طرق اینه، ولی ضرورت نداره که اینجوری باشه. بسیار مثال میزدن قبلا که مثلا آجر رو روی چیز بذاری یا یکی اقرب وسطش مثلا درست میشه، یعنی وای مثال ها آزمایشاتی که مطرح میکردن، یا مثلا ماهی، یا مثلا فرض کن که غیر از ماهی مثلا قورباغه ها در یه جایی شما بذارید بعد از یه مدتی وقتی اندوزن موجوداتی درست میشن اینجا. یه چیزیه اون موقع که میخوندیم یه در ذهن واسه که اینا چند تا آجر رو هم بذارید یه عقرب وسطش درست میشه. توجه کردید؟ اینطور از آزمایش ها. حالا امثال اینا زیاده، مثلا فرض کنید یک در یه اتاق در واسطه ای که هیچ چیزی نیاد شما یه گوشتی رو بذارید بعد از وقتی گندیده دیگه کرم ها و کذا و اینا شروع میکنن. من البته خیلی تهیه از یکی از این بندگان خود یه خورده اطلاعات جدید داشت، گفت نیست این حتما مثلا فرض تخم هاش در هوا پخش شده است و کذا و این حرفا و به این سبکی محقق میشه. حالا جالب اینه که خود اینا از اول که شروع میخوام میکنن اینجوری نیستش، یعنی اول میگن فرض کنید که موجود تکسلولی و بعد به این سبک، یعنی خودشون همین نگاه رو معتقدن ولی در این قسمت ها اینجوری نمیگن. بله اینا رو دارم، بله همین تو دست اشارات اینا بحث رو میفرمودن. مثلا این جور نمونه ها هست مثلا که از قدیم هم اینا رو بررسی میکردن که این مثلا میگن که به این صرف میشه. بله رد کردن این نظریات رو، من نمیدونم، میخوام بگم ممکنه در طبیعت جدید اینا رو نپذیرن و قبول نکنن. خیلی خوب، چیرو؟
اون داروین رو قبول
نکرد. نه، اون داروین چیز مبانی دیگه ای داره. اون بحث تکامل یه بحثه، قول داروین چیز دیگه ای هستش. بله نه، یعنی تصریح میکنن قول داروین درسته؟ من یاد ندارم. خیلی خوب. آه یعنی میگه که ایشون این حرف رو زده دیگران بد فهمیدن حرف. خب این باز بد چیزی نیستش. خودشان بد فهمیدن. خیلی بله. پس و من هذا القبیل وجود الاجسام الاولیه من المواد العقلی علی سبیل الاختراع به مجرد تصورات لیس قبلها مواد سابقتون علیه. یه مثال دیگه ای که مطرح کردن همین تصورات خیالی هستش که از نفس انسان در همین حیات دنیوی صادر میشه و من هذا القبیل از صور الخیالیه از صادر من النفس من السماوات والاراضی والجبال والجنات والاشجار والانهار التي لم يخلق مثلها في البلاد. مثل همین هستش، صور خیالی که از نفس صادر میشه، آسمان ها، زمین ها، کوه ها، باغ ها، درختان، نهرها که اصلا گذار شبیه به این ها هم در بلاد وجود. اینه میخواد اینو تاکید بکنه که خلقت خود نفسه. فانها لیست قائمتا بالجرم الدماغی ولا فی عالم المثال الکلی ولا حالتا فی القوة الخیالیه. یعنی این اراضی و سماوات و اینها قائم به مغز نیستش چون این انتباه کبیر در صغیر میشه. ولا فی عالم المثال الکلی در عالم مثال کلی نیست چون برخی از اوقات چیزهایی داره شکل میگیره، بنابر نگاه ساختمان چیزهایی داره شکل میگیره که نمیتونیم بگیم در عالم مثال کلی هستش، ساخته شده های خود انسان. لا فی عالم مثال کلی در عالم مثال نیست. ولا حالتن فی القوه الخیالی، این حالتن فی القوه الخیالی میخواد بگه نظریه حلول نیست بلکه نظریه صدوره که در ادامه میفرمان. ولا حالتن فی القوه الخیالیه بل صادرتون منها موجودتون فی مملکت النفس، بلکه تمام اینا از خود نفس انسان ناشی میشه، موجود استش در سرزمین نفس. خارجتون عن هذا العالم المادی، از این عالم مادی هم خارجه. و این چیز مهمی است که در بحث تجارت نفس اینا باید پی گرفته بشه و اونجا هم اشاره کردیم. یعنی مثلا وقتی انسان این تخیلات رو میکنه و این صور و امثال اینها رو داره، خب این در کجا اتفاق میفته؟ شما به لحاظ دانش تجربی هر چه بدن انسان مغز انسان رو تجزیه بکنید آیا به چنین چیزی میرسید؟ این مهمه. یعنی بله ممکنه به یه چیزایی برسید که وقتی دو سه بار ترجمه بشه تبدیل بشه به این مثلا صور کوها و دریاها و اینا، اما خود صور کوها و دریاها الان کجا هستش؟ اونم تازه که تبدیل بشه شما دارید تبدیل میکنید در نفس خودتون. الان هم مثلا بر فرض مثال مثلا گفته میشه اون چیزی که در مغز آدم هست ما میتونیم بخونیم، یه سیمایی چیزی واسه میکنم، مثلا فرض کنید چند بار تا به توی تلویزیون صفحه تلویزیون و ما هم ببینیم، مثلا اونی که بالاخره اون کوه ها و دریا رو باز ما ساختیم، اون کوه ها و دریایی که خود او ساخته و درش داره سیر میکنه که شما بهش نرسیدید، که شما اگر این انسان را قطع هم بکنید، ریز ریز هم بکنید، نمیرسید به این کوه ها و دریایی که الان این شخص دوش هستش و داره تفکر میکنه، خیال میکنه، تخیل میکنه. اینا کجاست؟ این اصلا در نشأه عالم ماده نیستش. اگر نشأه عالم ماده باشه باید رسیدنی باشه. آیا این رسیدنی هست؟ این رسیدنی نیست هرگز. بله؟ بله، چند بعدی هم هستش، درسته؟ حالا شما این فضاهای چند بعدی رو کجا دارید؟ یعنی شما اگر بخواید تجزیه بکنید، قشنگ تقسیم بکنید بدن انسان رو که حالا هم اغلب فکر می‌کنم مغز آدم مثلا دفعه. مثلا مغز انسان رو تجزیه بکنید، شما به یک مثلا به یک باغ بزرگ میرسید، به مثلا کوههای عظیم میرسید، به دریاها دست پیدا می‌کنید. ببینید دست پیدا نمی‌کنید، اینا کجاست؟ یعنی شما میگی اصلا در نشأه عالم ماده نیستش. فإنها ليست قائمة بالجرم الدماغي ولا في عالم المثال الكلي ولا حالة في القوة الخيالية بل صادرة منها، صادرة منها، موجودة في مملكة النفس، خارجة عن هذا العالم المادي وإلا، اگر بخواد تو عالم مادی باشه، لیراها کل سلیم الهیست. این اگه بخواد این معنا بکنیم، یعنی الان باید بشه بهش دست پیدا کرد، دست کم اینجوری دیگه. حالا اگر بگیم که سلیم الحس مثلا این، ولی بالاخره بشه با ابزاری بهش رسید، با دقت کردن این شخص باید بهش رسید، ولی اینجوری نیستش. و الا لیراها کل سلیم الحس و لیس کذالک، و اینجوری نیستش. بل فی عالم آخر، بلکه در یک جهان دیگری، غائب عن هذا العالم، غائب از این عالم. ولا فرق بینها و بین ما تراه نفس به قوت الحس الا بعد از ثبات. ولی شما اون چرا که انسان در فضای تخیلی خودش داره با اون چرا که حس میکنه هیچ فرقی نداره، تنها تفاوت این ازش که اون چرا که به حس مشاهده میکنه ثبات نداره، ثبات نداره، ولی اون چرا که با تخیل اگر انسان مفارقت از حس و بدن پیدا بکنه ثبات خواهد داشت. حالا مقایسه رو یواش پیش میبره و توضیح میده. ولا فرق بینها و بین ما تراه النفس به قوت الحس الا به عدم ثباتها، هیچ فرقی بین صور خیالیه و بین آنچرا که نفس به قوت حس میبینه و درک میکنه وجود ندارد الا به عدم ثباتها. ها رو بزنید به ما تراه النفس، یعنی محسوسات، الا به عدم ثبات این محسوسات. چرا این محسوسات ثبات ندارن؟ لاشتغال نفس به غیرها، چون نفس به غیر این محسوسات مشغول میشه. و تفرق همتها و توزع خاطرها به ما تنفعل من المؤثرات الخارجیه، به دلیل مؤثرات خارجیه ای که الان مثلا در اتاق ازش، بعدن تو باغ ازش، بعدن توی بازار ازش، بعدن تو جای مختلف ازش، این باعث میشه که همت نفس متفرق میشه، متمرکز در درک یک محسوس نیستش، لذا محسوسات دائما در حال تغییر هستن. الا بعدم ثبات حال اشتغال نفس به غیرها و تفرق همتها و توزع خاطرها به ما تنفعل من المؤثرات الخارجیه، حتی لو فرز ان یرتفع عن حل اشتغال بها و تکون مصروف و تکون مصروفت الهمه الى فعل تخیل و تصور. بنابراین اگر شما فرض بکنید که انسان از همه این اشتغالات جسمانی و حسی و اینها در واقع خارج بشه و متمرکز بشه در تخیل و تصور، متمرکز بشه، اون وقت اون چرا که تخیل و تصور کرده یک ثبات بسیار عالی پیدا میکنه و یک وجود بسیار قویی به دست میاره، چنانچه اصحاب کرامات اینا همجوری هم به دلیل عدم اشتغال به ماده و امثال اینها اون تخیل و تصوری که میکنن اون قوام و قدرت وجودی رو داره. نگاه کنید، ولا فرق بینها و بین ما تراه النفس به قوت، خوندیم بله، حتی لو فرض ان یرتفع عن حل اشتغال بها، حتی اگر فرض بشه، تا جایی که اگر فرض بشه ان یرتفع عنها، یعنی عن نفس، از نفس برداشته بشه اشتغال به این مؤثرات خارجیه و تکون مصروفت الهمه و تکون مصروفت الهمه الى فعل تخیل و تصور، و تمام همتش رو متوجه خود تخیل و تصور بکنه، تکون الصور و الاجسام التي تتصورها و تفعلها بقوه الخیال فی غایه القوام. اون وقت این صور و اجسامی رو که تصورش کرده و اونا رو ساخته، مثلا همین صحراها، کوها، دریاها، اینا با قوه خیال اینا رو ساخته، این فی غایه القوام خواهد بود، خیلی قوی. چرا الان اینجوری نیستش؟ به دلیل مؤثرات خارجی که دائما همت ما رو مشغول چیزهای متفرق میکنه. اگر نه از همه اونا ببریم، دقیقاً بخوایم اون کوها و صحراها و جنگل‌ها رو تصور بکنیم و همه اون چرا که ما رو مشغول میکنه از این تصور و تخیل ببره، اون چرا که تصور تخیل کردیم بسیار واضح، شفاف و قدرتمند خواهد شد و یکون تأثیرها اقوا من تأثیر المحسوسات المادیه، و چه بسا اصلا تأثیر اون چرا که ما تخیل کردیم اقوا خواهد بود، قوی تر خواهد بود از تأثیر محسوسات مادی. کما یوحکا ان اهل الکرامات و خوارق العادات، چنانچه از اهل کرامات و خوارق، یعنی اینجا داره تفسیری از خوارق عادت و کرامت هم ارائه میکنه که اینا همون بحث خلق به همت و اینا، یعنی به صرف تخیل و تصور میسازن، ولی به دلیل اینکه اونها اشتغالات مادی و اینا ندارن و مفارقت از بدن به نحو اختیاری دارن، قدرت تخیلشون آنچنان شدیده که شما میبینید تأثیر اون چرا که اینا تخیل کردن گاهی از محسوسات هم بیشتر هستش. و اذا کان حال النفس فی تصویر الاشیاء علی هذا الوجه و هی بعد فی الدنیا ذات و تعلق به بدنها، فما ظنک اذا انقطعت علایقها عن الدنیا بالکلیه و غویت قوتها و تأکدت فعلیتها. وقتی وضعیت نفس انسان در تخیل و تصویر اشیاء به این وجهی باشه که الان مطرح کردیم، یعنی انسان بدون کمک از هیچ چیز دیگری خودش اینا رو خلق میکنه، بله چون اشتغال به امور داره اینا هی متزلزل هستش، ولی اگه این اشتغال به امور کنار بره مثل اصحاب کرامت و اهل اینجور امور، شما میبینید که خوارق عادات و اینها، شما میبینید که چقدر اون تخیلشون مؤثره، که حالا این تحلیل داره مثلا در کدوم فضای در عالم مثال در عالم ماده است، در حقیقت اون چرا که تصور و تخیل بسیار قدرتمنده. اینا همش تا زمانی که انسان در دنیاست. حالا اگر از دنیا بالکلیه ببره، فما ظنک اذا انقطعت علایقها عن الدنیا، اگر علایق نفس از دنیا بالکلیه بریده بشه و قویت قوتها قوت شدید بشه به دلیل ورود به عوالم برتر و تأکدت فعلیتها و فعلیت شدید بشه، شما چه گمان میکنی در این زمان چی کار میتونی بکنه؟ فکل نفس انسانیه فارغت دنیا، هر نفس انسانی، این کل نفس به دلیل بحثی است که در مشام موجود هستش که نفوس سازجه این وضعیت ندارن، شما ببین همه نفوس همین جوریه. فکل نفس انسانیه فارغت دنیا، هر نفس انسانی که دنیا رو رها بکنه، و کانت من اهل السلامه عن الامراض النفسانیه و زمائم الاخلاق، و انسان سالمی باشه، مرضای نفسانی و اخلاق مذموم نداشته باشه، بله میفرماد غیر مرتهنین به ما یزعجها و یوزیها و یمنوها عن الرجوع الی ذاتها، و مرهون نباشه حقیقت جان او به آن چرا که موجب اذیت و آزار او بشه و او رو از اینکه به عمق ذات خودش در واقع رجوع بکنه مانع بشه. خب اگر اینجوری پیدا بشه، تکون لها عالم خاص، اصلا برای این نفس یک جهان ویژه‌ای هست، تکون لها عالم خاص بها، برای این نفس عالمی که ویژه این نفس استش شکل میگیره، فیه من کل ما تریده و تشتهی، در اون عالم همه اون چرا که اراده میکنه و میخواهد محقق خواهد بود، چون خودش است و هر چی که خودش میخواد. و هذا ادنی مرتبه من مراتب السعدا، این کمترین درجه مرتبت مراتب اهل سعادت است. فان کل احد منهم له جنته ارزها که ارز السماوات و من سماوات، بعد میفرماد که هر یک از اهل سعادت برای اونها یک بهشتی هستش که طول این بهشت و مساحت این بهشت به اندازه مساحت آسمان ها هستش، به دلیل اینکه در درون خودش فرو میره و اون چیزی که در درون ما صحراها، دریا، هر چه بخوایم میتونیم که تصور بکنیم و بسازیم. و مناظر الابرار و المقربین فوق هذا الی ما لا یحصا، این مال اقرب اهل سعادت بود که در تمثلات و تمثلات سوری اینا هستن، ولی مناظر ابرار و مقربین ما فوق این هستش، یعنی این مرتبه هم داره، بالاتر از اینم هستش. پس بنابراین این نتیجه باید حاصل بشه، فقط تحصل مما مر، از اصول و امور رو که گذراندیم این نکته به دست میاد. فقط تحصل مما مر ان الصور التي اخبرت بها الشريعه موجودات عینیه، همه صورت هایی رو که ادیان خبر ازش دادن اینا موجودات عینی هستند و ثابتات حقیقیه. هیه فی باب الموجودیت چند تا بحث رو کنار هم میاره. مثلا میگه اون چرا که در عالم آخرت هستش نسبت به موجودات مادی بسیار قوی تر و شدیدتر و با دوام تر هستش. یعنی مثل موجودات مادی نیست اون گونه ای رو که در واقع اهل ظاهر از مسلمان ها و اهل ملل درک میکنن. یک حالت خواب و خیال صرفی که ما به نحو مادی تو عالم ماده داریم اینجوری هم نیستش. یعنی تو عالم ماده هستیم خواب و خیال داریم، حالا بدنشون تذکر میده که بله شبیه به این هست ولی متفاوت با این. میفهمید فکر کنید که مثلا نه عالم آخرت یه خوابی است که انسان میبینه که بعضیا مثلا اینجوری هم نیست. این که فکر کنید صرفا لذایز و نعمات روحانی صرف هستش اون گونه که بسیاری از حکمای مشا میگن اونم نیستش، نه، بلکه یک موجودات عینی و ثابتی هستش در عوالم دیگر. بله همه اینا قائم به نفسه، در مملکت نفسه، نفس اونا رو ایجاد میکنه. واقعا صحراها هست، واقعا دریا هست، بله همه اینا رو خود نفس ایجاد میکنه. فقط تحصل مما مر ان الصور التي اخبرت بها الشريعه موجودات عینیه و ثابتات حقیقیه، اینا موجودات عینی و ثابتات حقیقیه. هي في باب الموجودات اتم و ادوم من الصور الماديه، در باب تحقق و موجودیت تامتر و با دوامتر هستش از صور مادیه. لا یمکن ان ترا به هذه الحواس الداسره، یعنی به دلیل همین شرافت وجودی با این حواس خمسه ای که زوال پذیر هستش با اینها درک نمیشه. کما ذهب الیه ظاهریون من المسلمین و بقیه ملل که قبلا هم ایشون مطرح فرمودن. بس اینجوری نیست. و لیست امورا خیالیه او منامیه، امور خیالی یا منامی نیست. این امور خیالی یا منامی رو واضح باشه بعدنشون میگه یه شباهتایی داره ولی یه تفاوتایی هم داره. اونجاست درسته که همین تخیله، همین تخیل و تصور انسان با تخیل خودش اینا رو میسازه که این تخیل بر اساس نوع زندگی که در دنیا داشته شکل میگه. این زندگی که در دنیا داشته، اخلاق، اعمال، نیات، این باعث شده که الان چه چیزی رو میخواد تخیل کنه. ولی این تخیل، تخیل کاملا شفافه، یعنی تمرکز بر او هستش و خود همین میشود دنیای انسان، کاملا یک دریا، کاملا یک صحرا به این سبب. و لیست امورا خیالیتن او منامیه کما یراه البعض، ولا امورا عقلیه او حالات معنویه کما یراه بعض آخر من الفلاسفه، نه اینکه امور عقلی یا حالتهای معنوی باشد اونگونه که برخی از فلاسفه گفتن. بل انما یه صوران عینیه جوهریه موجوده فی عالم الاخره، میفرماد اینا صور عینیه، یعنی تعینات خارجی داره، صور عینیه جوهری موجود در عالم دیگره. محسوستون به حواس اخرویه، محسوس به حواس نه دنیوی بلکه اخرویه. بله فقط تنها نکته ای که ازش کلا قائمتون به نفس، نباید این موجب اشتباه بشه آدم فکر بکنه یعنی اینا امور خیالیه اونگونه که ما الان فکر میکنیم. نه، یعنی شما در چجور الان در عالم تخیل خودتون قدرت خلق دارید و اینا رو میسازید، همین معنا رشد میکنه و اونجا به این سبب خواهد شد که شما به حسب تصور و تخیلتون موجوداتی رو میسازید و با همون موجودات هم زندگی میکنید. بله 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 بله، این خود مثلا تخیل باز نمیتونه صرف تخیل باشه، باید وهم باشه، عقل تنزل وهم باید باشه یا خود عقل باشه. نه حالت عرف اینجوری میگن دیگه. بله
نه نه، جدای از بدن اخروی نیسته. یعنی
بله، یعنی این انسان، یه نکته البته اینجا هست تو کلمات صدر و متعلق من به نحو واضح و شفاف نیافتم، ایشون یه چیزی گفته که مثلا ابدان اخروی و افعال ابدان اخروی که اشارهش رو در جلسه قبل ما داشتیم یه بار آوردیم. یعنی مثلا اگر یک بدن اخروی برای انسان شکل گرفت، مثلا به شکل خوک یا به شکل مورچه یا به شکل موجودات دیگر یا ترکیبی از اینها که شکل گرفت، فقط این نیست، یک سری تبعاتی هم اینها داره، یعنی یک سری افعالی هم اینها داره. یعنی من احساس می‌کنم ایشون می‌خواد هم تجسد حقیقت انسان رو به صور توضیح بده، هم تجسد اعمال رو توضیح بده. یعنی مثلا انسانی رو که فرض کنید که اهل کمال و زیباییه، در جوانب خودش به عنوان آثار و تبعاتش دائما حقایق زیبا خلق می‌کنه مثلا اشجار، مثلا انهار، مثلا نهرای از عسل، کذا، اینها، صور زیبا، اینا رو خلق میکنه. چون شما دارین دیگه تو روایات هستش که اگه کسی کار خوب انجام بده با هر کار خوبش داره یک فرشته ای رو خلق میکنه. اون لدینا مزید این بیشتر میخوره به اون بحثی رو که مطرح کردیم که در ساختار نظام هستی حالت تزایدی داره، یعنی وقتی در جهت خیر که پیش میری چون تضاعف همه یه قوا میشه، یعنی شما این مقدار انجام دادید ولی به دلیل همسویی با کل نظام هستی اونقدر فواید نظام هستی نتیجه بر این فضل ویژه نتیجه روی کرده شماست، یعنی شما باید به اون سه، یعنی اگر نگیرید اون وقت این فضل گتری خواهد شد، ترجیب را مرجع میشه. این فضل و این کرم برای چیه؟ به یک نکته باید باشد، ولی اون نکته که شما انجام دادید این مقدار نبود، این مقدار اینه که شما انجام دادید محضورش اینه. ولی نگاه کنید که حقیقت هستی با شما چی کار میکنه، که ما همه بقایم به حق تعالی است دیگه، یعنی کرم هم اونم باز همون تحلیلی که عرض کردم، به دلیل اینکه نظام اصلی سعی میکنه اون نقطه فاسد رو در همون حد نگه داره یا حتی باطلش بکنه. توجه کردی؟
حالا این جهنم
در مرحله مثالی این گونه هستش. توجه کردی؟ مرحله مثالی خودشو از خودشون میسازن و خودشون درست میکنن. تو روایات ما هست، مگه کسی که غذا حرام میخوره این آتش بله نمیتونه، ذاتش اینجوری ساخته، نه خودش اینجوری ساخته. مثلا همین الان شما دارید مثلا الان همین خیالات افراد چقدر با هم دیگه فرق میکنه، کسی که در جهات متعدد هستش چرا خودش همینجوری ساخته دیگه؟ نه از جای خوب نگاه کنید، بحث این اون نتیجه اعمالش هست. مثلا نگاه کنید خلقش وابستگی به دنیاه، امور اخروی رو علاقمند نیستش، خلقش علاقمندی به فساده، به فحشائه، به این چیزا رو علیه. یعنی باطن این حقایق بروز خواهد کرد، یعنی اون اخلاقی که در جان انسان شکل گرفته، حسادت، بغض، کینه، اینایی که شکل گرفته محقق خواهد شد. بله اگه کسی واقعا در دنیا باشه واقعا اخلاق انسانی داشته باشه، توجه کردی؟ اینا برخ ریزیکاری ها برای ما سخته ها، مثلا توحید رو بهش نرسیده، توجه کردی؟ یا مستضعفه یا نه مستضعف هم نیست، منکر هستش ولی یک روحیات انسانی هم داره. ما تو روایات نکته های خیلی مهمی در این قسمت داریم. نه چون جلسه قبل داشت نداشتید که اون اعمال و نیات و اینها هستش که حقیقت شما رو میسازه و حقیقت شما اون چیزی که ساختید منشه اون تخیلات اخرویتون خواهد شد. توجه کردید؟ نمی تصور بکنه. یعنی امور بهشتی ما، چون امور بهشتی ما الان مثلا اینجا هستیم، الان مثلا اینم نگاه یه چیزی هم هست که مثلا نگاه کنید، حالا ان شاء الله این بحث هم داریم که چه جوریه. مثلا ما بهشت رو چجوری تصور میکنیم؟ یعنی یکی زی بنده خدا از هم لواسیا داشت بحث میکرد و بهشت برفرض میخوام توضیح بدیم، مثلا ما اینجا چجوری تنبلی میکنیم، یه تنبل خانه هستش، درجه کردید میخواست مردم رو ترغیب کنه به بهشت اینها. مثلا خیلی واسه همین مثلا اینجا حالا گفتیم که در فسادخانه ها بسته است، اونجا بازه، توجه کردید؟ اینجا گفتیم که مثلا شراب اینا نخورید، اونجا هر مثلا هر زیگی که انسان میتونه میخواد بکنه میتونه بکنه، توجه کردید؟ بله یه بنده خدا اینجوری میگفت، بله یه بنده خدا اینجوری میگفت. نگاه کنید، یعنی تصور الان خیلی مردم مثلا بگید که اینجوری میگه راست میگه دیگه، مثلا فرض کنید هر چی دل آن زن بخواد، من دلم اینا رو میخواد، توجه کردید؟ مثلا تصورشون از مثلا نعمات بهشتی اونجا طهارت محضه، چه عالم طیب و طاهره، توجه کردید؟ ولی تصورشون اینجوریه، مثلا گمانش به این سبکه که یعنی خیلی ها تصوری که دارم تو این فضا هستش بشه. ببین آخرت این نیستش، نمیتونه بهشت رو تصور بکنه، اصلا همین الان هم نمیتونه بفهمه لذایز بهشتی حقیقتش چیه. لذا وقتی که بهشتی ها میرن بهشت، وقتی اون نعمات داده میشه میگه او تو بهی متشابه ها، توجه کردید؟ این خیلی مهمه. مثلا اهل فسق و فجور و اینها نمیگه ای مشابه این هستش، نه، این فضای بهشت رو ببینن. اون مؤمنین و اهل تقوا و اینا بعد وقتی اونجا رفتن میگن نه ما از جنسش چشیدیم، اینه همون حقیقت اعمال حسنه هستش. توجه کردید؟ باز نه این که مثلا این صور اینه، ولی همش طهارت محضه. یعنی اون فرسونی که حالت مثلا الان در همین دنیا انسان فرسونی که وقتی با همسر خودش هستش، یه وقتی چی؟ خدا نکرده با بیگانه هستش. آدم فکر می‌کنه ظاهرش یکیه، ولی این روح عمل چقدر فرق می‌کنه. اینجا مملو از طهارته، ولی اونجا مملو از نجاسته. در آخرت نه اینکه فکر کنیم از این صنفی که نجاست همراهش این گونه باشه، بلکه از اون حقیقتی است که پاک و طاهر هست. بله، یعنی اون گونه که خودش اینجا ساخته، اونجا تخیل و تصور میکنه و حقایق رو ازش شکل میده، از خودش خرید میاره. یه چیزی هست که من احساس میکنم، ایشالله خود اینو خواستم در آخر این فصل تذکر بدم، هم ما تو حاشیه آوردم، ایشالله عرض میکنم اونجا. بله، اینو رو عرض بکنید تا اینجا. پس امور عقلیه و حالات معنویه کما یرا و بعضون آخر من فلاسفه نیستش، بل انما یه صورون عینیه جوهریه موجوده فی عالم الاخره محسوسه به حواس اخرویه، کلها قائمتون به نفس. بله، همین در خود نفس انسان و قائم به نفس انسانه. غیر و خارجت ان مملکتها، خارج از مملکت نفس انسانی نیست. یک نکته هست اینجا، حالا من تمام میکنم این جلسه را. یک نکته اینجا هستش، حالا من یه برداشت از کلمات، ولی کمتر در کلمات صدرا یافتم. یعنی آدم احساس میکنه اون چی که صدرا میفرماد اینه که تمام مدرکات انسانی در عالم آخرت منشآت نفسه. آیا فقط همینه؟ اون چیزی که ایشون مثلا فرموده کاملا درسته. آیا فقط همینه؟ یا ما چیزی دیگه هم داریم اینجا؟ من ان شاءالله در آخر همین فصل اشاره‌ای میاد اونجا، توضیحش هم اونجا میاد. واسه اینکه میگم مثال که شما زدید، مثلا فرض کنید به جهنمی‌ها بهشت نشون میدن، این یعنی چی؟ توجه این رو ان شاءالله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. به دلیل اینو گفتن، من تو جلسه قبل گفتیم که عمل یک ظاهری داره و یک ظاهری داره و یک باطنی. توجه کردید؟ وقتی انسان کار رو انجام میده، یه ظاهری داره که بر اساس تسرم زمان از بین میره. حالا که اصلا کار به من میگم حتی جوهرم باشه از بین رفت میره. توجه کردید؟ ولی یک باطنی داره که اثرش رو در حقیقت نفس انسان میذاره. توجه کردید؟ و وقتی که این عمل تکرار میشه، مثلا عمل حسودانه انجام میده، یک بار انجام میده، یک ظاهری داره و یک باطن. اون باطن جان انسان باش گره میخوره. وقتی تکرار که میشه، تکرار میشه، این حقیقت جزء جوهر و ذات نفس انسان میشه. وقتی جزء جوهر و ذات حقیقت انسان بشه، وقتی مفارقت از دنیا پیدا کرد، این حقیقت به همراه او هست. اون وقت این نفس است که او رو تولیدش میکنه. نه، عمل نیست، ظاهر عمل نیست. آره. یه عمقی داره که در نفس ما اثر میکنه و اونی که بعداً ظهور میکنه همون نفس عمله، نه ظاهر عمل. این ظاهر عمل اینجا خوب بوده، مثلا ظاهراً مثلا گرفته پول داده یه مدرسه ساخته، ولی باطنش کاملا فاسد بوده برای اینکه مثلا یه جایی موقعیت پیدا بکنه. اون باطن رو کسی نمیتونه فریب بده، اون باطن با شما گره خورده. اون وقت در روز در یوم الاخره چی میشه؟ اون باطن خودش رو بروز میده که کثیفه، نجسه. اون باطن خودش آتشه. بله، که حقیقت عمل. بله، انما الاعمال بالنیات. مثلا خواهش میکنم به سلامت خدا بسیم. نفس کل منظورتون انسان کامل اگه اونجوری لحاظ بکنید هر چی که در مادون هستش همه از تجلیات اوست، همه از تجلیات انسان کامل که در نظر می انسان کامل شیطان هم زیر پر او هستش، همه زیر پر او هستن. یعنی ما به حسب اون چی که داریم و مثال متصل و همه محتویات مثال متصل، مثلا بدن ما در واقع تجلی از بدن اوست، مثال ما تجلی از مثال اوست، عقل ما تجلی از عقل اوست. پس انسان معصوم یعنی در قوس صعود میخواید مراجعه کنید. خب درست خب میخواید چیکار کنید الان؟ این شفاعت رو میخواید توضیح بدید مثلا؟ خب خود این اتحاد باید زمینی در این طرف باشه، ولایت من میشه اینجوری تبدیل کرد. خب من ندیدم، نمیدونم، اطلاع ندارم. ندیدم من، نه درسته، تصویر خوبیه، من البته ندیدم بیان هست، علامه رو ندیدم، تصویر خوبی، یعنی در واقع یک بازخوانی از نظریه داروین که بشود مثلا مؤمنان این تصورین اون نظرم بپذیرن، حرف درست هم بزنن، اشکال نداشته باشه. ولی خب برداشت هایی که از این نظریه شده که معمولا خلاف ایمان و اینا هستش، بیشتر برمیگردد که این تکامل هدفمنده یا هدفمند نیست. اگه تکامل هدفمند باشه هیچ ایرادی با ایمان نداره و حرف مشکل نداره، ولی اگه تکامل غیر هدفمند باشه بر اساس انتخاب طبیعی که گفته میشه، جهش های خاصی که کنترل شده نیست، توجه کردید، ناگهان پیش میاد، این همون نظریه تکامل بر اساس نظریه تصادفه و این غلطه، توجه کردید. حالا اینکه خود داروین واقعا چه مثلا چیزی در ذهنش بوده، آیا میخواسته مثلا تکامل هدفمند رو بگه، تکامل هدفمند قابل پذیرشه، توجه کردیم. نظر داروین خیلی از مثلا چقدر میشه بیشتر دو قرنه، مثلا کتابهایی در چیزم داریم، تو یکی از علمای نجف مثلا کتابی در رد داروین نوشته بود، از سو سابه شد روز سه سال خورده ساری چاپ نشده بود، این خطیش یکی از آیون آورده بود، این چاپ سنگیش،
و اونجا این مثال زد که در یکی از چیزایی که شیرین بود در ذهن خاطر موند، گفت که الان مسلمان ها حدود 1400 سال بچه هاشون رو ختنه می کنن. بر اساس نظریه داروین دیگه نباید اینا بازم فرض کنید که نیاز به ختنه داشته باشن دیگه، باید در حالی که اینجور نیسته، شما 500 سال دیگه هم بر فرض مثال ختنه هم بچه هاتون بکنید باز همین وضعیت هستش. پس این نشون میده که اون همراهی که ایشون میگه مثلا وقتی یه مانعی پیش میاد بعد از یه مدت یواش یواش تو نسل‌های بعد اتفاقاتی میفته، نه اینجوری نیست.
بعد اگه تکامل هدفمند برای اونم چیزی که ایشون گفته اون تو بحث مفصل باید مطرح کرد، این تغییرات در این حد عمیق، این تغییرات که ایشون مثلا احسا کرده و بر اساس موارد و اینا سنجیده، این تغییرات خیلی کمه. مثلا چیزی داری که مثلا رنگ پوست و نوع مثلا موها و اینا مثلا تأثیراتی که داره و رنگ ها بیشتر تو حوزه اعراضه، ولی این که مثلا برفرد یه جنس ماده در بیاد یه جنس نر در بیاد اصلا تصور پذیر نیستش، حتی با همین فضاهای مطالعه‌ای گفته میشه. خب اون که از عالم جهات فاعلی میاد، یعنی اون حقیقت جان از عالم فاعلی میاد، از این سو وقتی ما میگیم جسمانیت الحدوث روحانیت البقای، جسم الحدوث نه به معنی که جسم مبدل میشه به حقیقت نفس و جان،
نه درسته اینا
یعنی شما میگه تناسب های اقتضا میکنه که تا اون هنفی آخار دون اون نقطه اولی هم که شروع میکنه
حتی این جماعت هم یه نفسی براش قائل باشه، یعنی که باز تاج میشه،
یعنی قابلی برای شکل دهی به ابعاد تجردی باید قابلیتی متناسب در همون شی باشه. قابلیت آیا به معنی تجرده؟ قابلیت تجرد یعنی خود تجرده؟
یه نه تفقیه این دفعت هم مثلا کمه سابقه یه نفس نداشت، ولی الان توسط اون درست توسط اون عقل مفارض برای افاظه میشه، ولی این یعنی این مناسبات هم باید دیده بشه، تا جماد مثلا این نیست، این لایه باطلی نیست.
تناسب رو اگه میخواییم مثلا فرض کنید در نظام تشکیکی وقتی ما از تجرد محض همجور مرحله 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 پایین بیایم، بالاخره یه جایی میرسیم که به ماده محض میرسیم دیگه،
ماده محض دیگه مثلا یه لایه یه طرف اونه.
آره 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 آره.
یعنی شما باید قطعا حتی چی باشه یعنی یه حالت نفسی هم درست بکنید که مثلا الهاز مادی
تجلی مادیش
میشه
جمع. من میخوام بگم که
بشه
بالاخره شما مرتبه مادی صرف دارید یا ندارید؟
داریم بله.
و ارتباط هم برقراره به دلیل اینکه تشکیکی وقتی جلو میره حالا در قوس صعود هم چه اشکال داره که از مادیت صرف برخیزیم بیاییم بالا؟ آره دیگه تو قوس نزول وقتی تشکیکی نگاه کردی این مراتب تشکیکی به جای میرسه که به مادیت صرف میرسه یا نمیرسه؟
به مادیت صرف از یه جهت آره، ولی یه طرفش همین
خب یه طرفش اون دیگه مرتبه بالاترشه.
نه یه مرتبه قبل از این.
آره دیگه خب مرتبه نه مثل عالم مثال میشه، این که کل عالم ماده پشتیبانی میشه به وسیله مرتبه مثالی و تجرد مثالی که بحثی نیست، بحث ما اینه که تو مرحله مادیت که حالا میخواد برگرده دوباره در مرحله مادیت به مایه مادیت هم باز باید نفس باشه، مگه اینکه نفس رو بگید همون مرحله تجرد برزخیش که در عالم مثال هستش.
نه آقا من برگشتنش از همین کنه از همین مثالی برمیگردیم
بالا. خب این یه بحث دیگه است که یعنی اساسا این یک کم شبیه به چیز میشه به مشام میشه، چون مشام همین میگه، یعنی میگه عقل این ماده تحولاتی میخوره، این ماده هم سر جای خودش میمونه دیگه، نمیاد، این داره برمیگرده اینجا. یعنی شما میگه الان مثلا مشا مثال نداشتن، مثال که شکل گرفت تنزل تا مثال و اوجگیری از مثال و استفاده از بدن، این به معنی همون نو، من نمیگم که مشا اینجوری تصور داره، صدرا فرق میکنه، بیان ایشون صدرا فرق میکنه. بله فرق میکنه. و من حالا احاشه قبل این یادتون باشه تو بحث بدنی که جدا میشه در هنگام مرگ، یادتون هستش که چالش های سنگینی داشت. اینه که شما میگید که اون مشا میگیرین خوب حل میکنه قضیه رو، خود صدرا هم تو اونجا من احساس میکنم که حالت دو پهلو داره کلماتش. یعنی حالا من صحبت کردم با برخی از اساتیدم، هم صحبت کردم، من فکر نمی کنم به این راحتی اونجا حل بشه و تمرکز در اونجا فکر می کنم احتمال میدم که به یه مقدار بحث ها رو دوچار چالش می کنم. دیدم اون رو نفس رو اون بحث نفس کتاب چیز نفس که چاپ شده مراجعه و دارم دیدم. آره ایشون یه نحوه خاص بحث رو پیش میبره. من فکر میکنم این بدنی که بعد از مرگ جدا میشه یک نقطه حساسی هست، خیلی مهمه. آره این یک خیلی چیز جای بله؟ بله بله مثلا بحثش کردیم، آقای حاشیه توی حاشیه مفصلی آوردیم و من احساس میکنم دو دسته عبارت ها تو کلمات صدرا هست. خیلی خوبه اگه کسی متمرکز بشه بتونه، من فکر میکنم تمرکز تو این نقطه یه مقدار بحثای نفس شناسی رو تغییر میده، من احساسم اینه. نه نه دیدم کارشون رو، دیدم که ببینم جوابی به داخل اینجا داده بشه، دیدم نه چیزی نیست. نه آوردم ولی توجه به این مشکل، مثلا همین من اینجا یواش رد شدم، مثلا صدرا میفرماد که ابدان اخروی ذل ارواح اخرویه غیر از بدن مادیه، خود در حالی که قبلا ایشون وقتی تو بحث ابدان جسمانی بود دقیقا همین نسبت رو برقرار میکرد. توجه کردید بعد بحث ذهن رو داشت. این رو اینا رو بیشتر هم میکنم که من خودم هنوز متوجه نشدم که چیه اینجوری حساب میکنیم. الان هم تو بحث عالم عوالم اخروی من احساسم این باز این شما اینا رو میگم برای اینکه شما ذهنتون تحریک بشه که آثارشون رو میبینید دقت بیشتری بکنید. احساسم اینه که ایشون عوالم اخروی رو داره انحصار میده در انشائیات نفس انسان، یعنی میگه انسان فقط انشاء میکنه در مملکت نفس او هستش، خارج از مملکت او نیستش. این خوبه آره، ولی که همه کار رو هم نمی کنه. حالا من دنبال این فکر بودم که بدیدم که همین بود. نه این که ایشون گفته خیلی قشنگ، یعنی تصویر عقلانی قشنگی در این مراحل کرده، ولی آدم فکر میکنه یعنی راه فلسفی هم باز بود برای این که ایشون نکته دیگه هم اضافه بکنه بهش.
تحلیل جامع نیست،
بخشایی از کار رو حل میکنه، جلو میبره. باز یه بحثی جلسه قبل داشتیم، من به نظرم اینجا مثلا ایشون میگه که اخلاق انسان در طول عمرش با علم و عمل خلقیات و حقیقتش رو میسازه و بعد در عوالم دیگر بدن متناسب با او ازش صادر میشه. این تحلیل میخواد، یعنی مقدمات متوی اینجا وجود داره. چرا باید این بدن رو ازش مثلا باید بگه علال قاعده باید ایشون بگه تصمیم نگه، علال قاعده باید بگه چون ورودش تدریجیه، یه دفعه که وارد عالم عقل نمیشه، وارد عالم مثال میشه حتما باید بدن داشته باشه و وقتی بدن باید داشته باشه قطعا متناسب با اون رو این بدن رو باید سر بزنه. این رو تصریح نکرده، فقط داره و کدهاشو داره که عوالم سعودی برعکس عوالم نزولی این عوالم رو داره. طبیعتا پس از مفارقت وارد عالم مثال باید بشه، چون تفره اینا محاله. عالم مثال که شد، عالم مثال عالم صور و اقداره. اینجا چه صور و اقداری باید برای این انسان شکل بگیره متناسب با حقیقت روح انسان؟ این که اینجا رو توضیح میشه درستش کرد. بله، وقتی در عالم عقل مثلا میره اونجا مثلا باید توضیح بدیم که آیا عالم عقل ابدان متناسب با عالم عقل مثلا داره، این معناش چیه؟ مثلا گفته شده ولی تصویرش کمی سخته. همینم هست، یعنی گفتم مثلا اونجا دست هست ولی دست عقلی، پا هست ولی پای عقلی، باز اونجا روح هم داری متناسب با اون عالم که باطن اون مثلا بدنه. بله این هست، یعنی با یک چیز همه لذایذ رو مثلا میبره که نه همه جا حالت جمعی داره، کل فل کله اینجوری.